حالا بسم الله الرحمن الرحیم. بحث امروزمون در عموم قدرت خداوند، که این قول در مخالفت با ثنویه است، که ثنویه قائلن به این که جهان دو مبدع داره، مبدع خیرات و مبدع شرور. مبدع خیرات که عبارت باشه از اسمشون میذارن یزدان، که قدرت بر خیرات داره، و اهریمن که مبدع شروره و قدرت بر شرور داره. پس قائل به دو مبدع، یکی یزدان یکی اهریمن. نقطه دیگه ای از مخالفین بحث ما معتزله هستند، که بهشون میگن مفوضه، چون قائل به تفویضن، میگن امور به انسانها تفویض شده و انسانها خودشون فعل خودشون را انجام میدن. افعال ما مخلوق خدا و مقدور خدا نیست، بلکه مقدور خود ماست، مخلوق خود ماست. به عبارت دیگه خداوند در افعال انسان‌ها هیچ تأثیری نداره. برای رد این قضیه مرحوم حاجی چندین دلیل میارن، که پنج دلیل باشه و ما حالا امروز هر چقدر چه رسیدیم نگاه میکنیم. اولین این ادله که قبل بحث کردنش یه مقدمه ای رو بیان بکنیم، عبارت است از عموم مجعولیت. اون مقدمه ای که بیان میکنیم و بهش اشاره میکنیم اینه که میگن که فلاسفه، در جای خودش هم گفتیم که امکان دو نوعه، امکان وجودی و امکان ذاتی و امکان استعدادی. امکان ذاتی در مقابل ضرورت ذاتی و امتناع ذاتی است. هر چیزی که من حیث ذاتهی ان یکون لیس، خودش فی حد نفسه نسبت به وجود و عدم مساویه. اگر شی به نسبت به وجود و عدم مساویست، ممکنه تحقق پیدا کنه، ممکنه تحقق پیدا نکنه. اگه عللش بودن تحقق پیدا میکنه، عللش نبودن تحقق پیدا نمیکنه. اینو بهش بگیم امکان ذاتی. امکان استعدادی که یک بحثی است که در مباحث جلد قبل کتاب شرح منظومه دیدیم، برای توضیحش خوبه به این نکته توجه بکنیم که هرگاه یک شیء برای یک شیء دیگه دارای تهیئه، مثلا میگیم دانه خرما آمادگی این رو داره که درخت بشه، پس بین درخت و دانه خرما یک تهیؤ و نسبت تهیؤی برقراره. هرگاه یه همچین وضعیتی بود، میگیم دو تا اصطلاح داریم. یکی این که میگیم دانه خرما مستعد برای درخت شدن، و دیگر این که میگیم درخت ممکن است از دانه خرما سر بزند. درخت خرما ممکن است از درخت خرما ناشی شود، سر بزند، حاصل آید. خب از طرف میزان اونی که وجود داره استعداده. از طرف درخت اونی که وجود داره امکان استعدادی است. پس امکان استعدادی نسبت درخت با دانه خرما. دقت هم بکنیم، هنوز درخت به وجود نیامده که این تعبیر به کار میره. یعنی میگیم امکان استعدادی درخت در دانه خرما موجوده. تعابیر با دقت بهش توجه کنید. امکان استعدادی درخت در دانه خرما موجوده. درخت مستعد برای دانه خرما، ببخشید، دانه مستعد برای درخت شدن، اما درخت امکان استعدادی داره. پس امکان استعدادی وصف به حال اون چیزی است که هنوز تحقق پیدا نکرده. ما میگیم امکان استعدادی انسان در نطفه وجود داره. هنوز انسانی نیست، امکان استعدادی انسان در نطفه هست، یعنی این نطفه میتواند انسان بشه، استعداد نطفه شدن، انسان شدن داره. خب این مطلب رو ولیکن علی ذکر منکم تو ذهنتون باشه، سر جای خودش در بحث فلسفه.
دانه قبله داره، دانه قبله درخت شدن داره، درخت امکان استعداد.
بله. حالا دلیل اول ما اینه که یک، افعال ممکنات هم مثل خود ممکنات ممکن الوجود هست. دلیل اول، افعال ما هم مثل خودمون ممکن الوجوده به امکان ذاتی. ما همونطور که خودمون به نسبه به وجود و عدم علی السواییم، افعال ما هم به نسبه به وجود و عدم علی السواییم، میتونیم انجام، ممکنه واقع بشن ممکنه نشن. اگر علت داشته باشن واقع میشن، علت نداشته باشن واقع نمیشن. دو، اینکه ملاک جعل و وجود و نیازمندی به علت امکانه. اینکه اشیا محتاج جعلند، محتاج علتن، به عبارت دیگه مجعول هستند، چیه؟ اینکه ممکنه. چون اگر ممکن نباشن یا ممتنن که مجعول نخواهند بود، یا واجبن که بازم مجعول نیست، هستن. مجعول این چیزی که نبود و بعد شد. ملاک این که چیزی جعل شد اینه که ممکن.
این بازی جلد اول بود نیست.
جمع بین نتیجه این دو مطلب که گفتیم اینه که ممکن به سبب واجب الوجود وجود پیدا میکنه. اگر واجب الوجودی نباشه ممکن تحقق پیدا نمیکنه. افعال ما هم که ممکنند، پس افعال ما هم به سبب واجب الوجود تحقق پیدا میکنه.
خودمون
میشیم
واجب دیگه،
واجب بلغیر میشیم.
خب این واجب وجود منجور به ذاته؟
به ذات.
ممکن مثلا واجبونش به ذات.
حالا سوال، چرا یک ممکنه به تعبیر آقا واجب بلغیر نتونه جعل بکنه؟ برای اینکه یه چیزی رو جعل بکنن، برای اینکه یه چیزی رو وجود بهش ببخشند، چرا حتما باید علت واجب الوجود به ذات باشه؟ میگیم چون اگر یک واجب الوجود بلغیر یا به تعبیری ممکن بخواد علت باشه، لازم میاد که علت آمیخته ای از قوه و فعل باشه. چرا؟ برای اینکه هر چیزی غیر واجب الوجود به ذات آمیخته است از قوه و فعل. قوه یعنی عدم، فعل یعنی وجود. لازم میاد علت آمیخته ای از وجود و عدم باشه. فعل. این قوه یا امکان استعدادی است که اصلا تحقق نداره. مثلا اگر علت یک ممکن باشه، هر ممکنی آمیخته است از یک سری امکانهای ذاتی مثل ماهیتش، ذاتش، و یک سری امکانهای استعدادی، اینکه نطفه میتواند انسان بشه، امکان استعدادی انسان درش وجود داره، و آمیخته است از شق ثالثی که عبارت بشه از چی؟ وجودش. اگر این ممکن بخواد علت باشه، لازم میاد علت آمیخته بشه از وجود، امکان استعدادی، امکان ذاتی. امکان ذاتی قوه محض، امکان استعدادی هم چنان که گفتیم هنوز به وجود نیامده انسان، که نطفه امکان استعدادی انسان رو داره، انسان که نیست، در حقیقت یک عدمه.
انسان امکان استعدادی داره.
بله.
نطفه قوه داره.
قوه داره. قوه اوست. امکان استعدادی انسان در اینه. یعنی انسان امکان استعدادیش در چیه؟
انسان امکان استعدادی داره.
امکان انسان امکان استعدادی داره. قوه نطفه استعداد داره. حالا اگر شما خواستید بگید اون جهتی که در نطفه فاعلیت داره، اون انسان است که امکان استعدادی داره، اگه نیست که اصلا ممکن نیست که. اگر هم میگید امکان ذاتی نطفه است، که این امکان ذاتی هم فقر محضه، پس اگر هم بخواییم بگیم وجود به علاوه اونها، لازم میاد وجود آمیخته با فقر، فعلیت آمیخته با قوه، علیت داشته باشه. ببینیم، حالا بخونیم. وذالک الوجود قرر فی عموم قدرت تعالی لکل شیء خلافا للثنویه والمعتزله. وذالک الوجود احدها یا احدها قولنا، بدل از وجوه میتونه باشه، یعطی عمومها عموم الجعلی. جعل رو میگن مبنی للمفعول، بخون ای المجعولیت. اینکه مجعول بودن عامه، عامه یعنی چی؟ یعنی عام هم شامل خود ممکنات میشه هم افعال ممکنات. هر چیزی در عالم هست که شما دست روش بذارید مجعوله. این عمومیت مجعولیت این اعطا میکند عمومه ها رو، عمومه ها به قدرت میخوره، عموم قدرت خداوند بس عطا میکند عموم قدرت خداوند را عموم جعل. عام لجمیع الممکنات همه رو شامل میشه و از آن جمله است، اینش مهمه، از جمله ممکنات افعال ممکنات. آقا چرا عمومیت داره؟ چرا همه چی در عالم مجعوله؟ لعموم ما هو منات ها، منات مجعولیت چیه؟ و هو الامکان، ها به مجعولیت میخوره، منات مجعولیت که امکان باشه عامه. و اذا کان الکل لا بد من مجعولیت حال امکانها، و از آنجایی که همه چیز لا بدند من مجعولیتها، همه چیز مجعولیت دارن، من مجعولیتها ها به کل برمیگرد، و از آنجایی که کل لا بد من مجعولیتند، چرا لا بدند لامکانها، ولا یصلح لاعطاء الوجود، چیزی هم که اعطاء وجود بکنه نداریم الا واجب الوجود، ولا یصلح لاعطاء الوجود الا واجب الوجود. چرا چیزی غیر واجب الوجود نمیتونه اعطاء وجود کنه؟ به خاطر اینکه لان غیره، غیر خدای سبحان، غیر واجب الوجود، لا یخلو، خالی نیست، ان ملابست قوته، بالاخره هر چی بگید یه قوه درش ملابسه، سوا اون کاند این قوه امکان ذاتیش باشه، همه چی ممکنه به ذات، یا امکان استعدادی، امکان استعدادیش باشه. پس لا یخلو، همه چیز اینو دارن، در حالی که لا یخلو از این که امکان دارن، در حالی که مع حالیه، در حالی که عدم افادت العدم للوجود، عدم نمیتونه افاده وجود کنه، امکان هم عدمی است، و نفیو این، و نفیو این عبارت اخرای همین مع عدم افادت العدم للوجوده، خودشون هم تو حاشیه 6 میگن این و نف، این مع عدم افادت العدم للوجود، میگن مع قولنا و نفیو مسابقان و احد و هما عبارت اخرى للآخر و تلمیحون الى قول صاحب تحصیل، صاحب تحصیل شیخ الرئیس، به قول صاحب رئیس شیخ الرئیس تلمیح داره، اشاره داره که او فرموده و ان سألت الحق فلا یعط الوجود، عطا نمی کند وجود را الا ما هو بریون من معنم ما بالقوه، حج تنها کسی که میتونه افاده وجود کنه کسیست که از هر قوهی بری باشه، و الا لکان للعدم شرکتون فی افادت الوجود، و الا عدم یه شرکت و مشارکتی در افاده وجود داره. برگردیم متن. خب یعنی پوشیدن، یعنی همراهی، همدوشی، ما تعبیر کردیم آمیخته بودن. خب در حالی که افاده نمی کند عدم را وجود، افاده نمی کند عدم وجود را، و نفی و اعطاء القوة للفعل، یعنی ما عدم افاده و منفی اعطاء القوة للفعل، نمیتونه قوه اعطا بکنه فعل را. خب این ثبت جزای اون ازاست، و ازا کان الکل اینگونن، حالا که همه چیز مجعولن، هر مجعولی هم یک علت میخواد، علت هم معتل وجوده، معتل وجودم فقط واجب الوجوده، پس ثبت عموم قدرت تعالی علی کل شیء. سیر استدلال اینجوری شد، خیلی روان، همه ممکنات مجعولند، هر مجعولی علت میخواد، علت هم معتل وجوده، معتل وجود هم جز واجب الوجود چیزی نیست، پس همه چیز معلول واجب الوجوده. به پنج قدم میرسیم به مطلب. سیر استدلال شون اینجوری مهم، ما پنج دقیقه داریم دارا، شیش قدم بتونیم بگیم. همه چیز در عالم ممکن، ممکن مجعوله، مجعول علت میخواد، علت معتل وجوده، وجود میده، معتل وجود هم فقط واجب الوجوده، پس معلوم میشه همه چیز تحت اختیار و تحت افاده و تحت ایتاء وجود توسط واجب الوجود.
خب روز باز معلوم نشد که واجب الوجود بالغیر از حیث
واجب الوجود بالغیر گفتیم چی داره باش؟
تخلل قوه،
تخلل قوه خب
باش از اون حیثی که وجود داره افاده کنه.
حالا تو دلیل دوم که حالا دلیل دوم یا دلیل سوم میرسیم که میگیم این خودش اگر هم این گونه هست در طول اوست، این واجب الوجود بالغیر هم اگر کاری رو انجام میده، میخوایم حالا بگیم که سر از جبرم در نیاره، واجب الوجود بالغیر هم که اگر کاری رو انجام میده به تبع انتصابیه که به واجب الوجود به ذات داره. حالا میرسیم. خب دلیل دوم دیگه، سومش کدوم بود؟ اولی یه دونه تا بیشتر نخوندیم که
دوم
ملاک جبر و همه نه و همه همی که الان گفتیم همون تقریر دومی از اولی بود.
دلیل اول مقدمه دومش
این جمله که الان گفتیم و آخری گفتیم و این جمله همون بیان اخرای دلیل اوله.
اولی رو دو شماره
گفتید که مثلا دلیل اول دلیل دوم نتیجه مقدمه اول
ها مقدمه اول اونا اگه حالا من نمیدونم بهشون میگه حالا تا اون چی تا حالا گفتیم دلیل اول
همینجوری گفتیم واسه مقدمه اول دوم نتیجه این شد کلا دلیل اول.
بله اما دلیل دوم، دلیل دوم این که میگیم علم خداوند یادتون باشه اثبات کردیم فعلی، فعلی یعنی چی؟ یعنی معلوم آفرین. علم خداوند معلوم آفرین است، از طرفی علم خدا این ذات خداست، ذات خدا هم این قدرت خداست، پس علم خدا این قدرت خداست. دوباره قبلا ثابت کردیم که ها خب بله این قدرت خداست، آخرش دوباره علم خدا فعلیست، یعنی چی؟ یعنی معلوم آفرینه. معلوم آفرینه چیه؟ خاطر مبارک باشه میگفتیم ما دو نوع علم داریم، علم انفعالی علم فعلی. علم انفعالی علمی است که از موجودات گرفته میشه، محقق رشدی رد میشه، علم من با دیدن او در ذهنم او رو میسازم. اما یه علم فعلی داریم، من در ذهنم یک ساختمونی وجود داره، مطابق اون ذهنیتم ساختمون رو در خارج میسازم. پس یه وقت شما صورت در ابتدا خودت خلق میکنی، بعد مطابق این صورت ذهنی یه خلق میکنی، یه وقتش که نه یه چیزی در خارج وجود داره، شما مطابق اون چیزی که در خارج وجود داره عکس برداری میکنی در ذهن. یک علم فعلی داریم پس یک علم انفعالی. علم خداوند یادم باشه اثبات کردیم فعلی هم. علم فعلی خدا به این معنا، نه علم فعلی که در مقابل علم ذاتی بود، چون قبلا میگفتیم یه علم فعلی هم در مقابل علم ذاتی بود که متعین موجودات عالم بود. علم فعلی که میگفتیم معناش این که پیشینیست. علم فعلی عین ذات خداست، ذات خدا عین قدرت خداست، پس علم خدا عین قدرت خداست. از طرفی هم علم خدا شمول داره، همه چی رو شامل میشه، پس قدرت خدا هم شمول داره، همه رو شامل میشه. خیلی روونه. و ثانی هم
این ذات پس مستم اینو
علم و قدرت مثلا و ثانی ها قولنا ان علم الاول تعالی شأنه، اول خداوند، علم خداوند که شأنش متعاله فعلی هم. یا حاشیه آقای حسن‌زاده داره کوتاه، لقد علمت ان علم الفعلی هو علت للمعلوم عکس الانفعالی. پس فعلی است. و کیف لا یکون فعلی، یا چگونه علمش فعلی نباشه و علمه ذاتیون، در حالی که علمش ذاتی است، عین ذاته، عین ذاتیش. علتی عین حیثیت الالیه لکل شی، از طرفی هم ذاتش عین حیثیت الیته، عین قدرته. حیثیت الیته لکل شی، قدرت خدا حیثیت الیته همه رو داره. پس و علمه اسوا، اینم بعد مقدمه دیگه اضافه کنیم، و علمه تعلق به کل شی، پس فقدرته تعلقت به کل شی، قدرت خدا به همه چی تعلق میگیر، شامل همه چی. ممکنه اینجا کسی بیاد بگه که آقا خداوند به شرور هم علم داره. اشکال اول، خدا به شرور هم علم داره، یعنی خدا علت شروره؟ خدا میدونه که عرض کنید که شمر روز عاشورا سر سید الشهدا رو میبره، این شره، آیا خدا علتشه؟ جواب میدیم که خدا علت همه وجوداته. عدم هم عدمیه، ببخشید، شر هم عدمیه. سابقا گفته بودیم که از شر رو اعدامون، شرور عدمی هن، اعدام هستن. حاشیه 8 رو ببینید از حاجی، و ما یقال ان علمه تعالی لا یکون علتا للاسیان، گفته شد آقا علم خدا علت اسیان نیست. این حرف درستیه، فاو به حق، ولی ولای منافی ذالک با حرف فعلی ما منافات نداره. لانه الا للوجود، خدا علت وجوده، فی ای شیء انکار، در هر چیزی، ولی وجود خیر و حسن و مطلقا، وجود خیره و شر و عدمون کما مره و اصنافه او اعدام، اصناف شرور هم همه عدمی هست. حاشیه 8، جانشین پیدا کردی آقای مشهدی. خب این اشکال جواب اول. اشکال دوم این که خب آقای حاجی شما یه داری به این ورطه ای میفتی و اون ورطه عبارت است از این که گفتی چی؟ علم خدا شامل همه چیه، علمم این ذاته، ذاتم این قدرته. خب لازمه ای فرمایش تو میدونی چیه؟ لازمه جبره. لازمه فرمایش شما جبره. این حرف شما به این معناست که خداوند سبحان همه چیز رو میدونه، حتی می خوردن خیام رو. پس می خوردن خیام رو میدونه. می خوردن خیام میشه مقدور خدا، یعنی معلول خدا. پس خدا خلقش کرده، این معنی جبره دیگه، معنی جبره. اگر خدا خلقش کرده پس آقای خیام چه کاره است؟ خیام چه کاره است؟ ولا تتوهمنا جبر من ذالک.
این کجاست؟
مت وقتی حاشیه تموم میشه رو هم میگنیم به مت
ما منتظر جواب بود اشکال دوم
جواب
شد نگفتیم و قصد تیترش بخون ولا تتوهمن الجبر من ذالک. خب چرا؟ جواب جوابی که ایشون میدن خیلی جواب دقیقیه. خوب توجه کنیم. ایشون میگن که خدا وقتی علم به می خوردن خیام داره که گفت می خوردن من حق ز ازل میدانست، گر می نخورم علم خدا جهل بود. پس وقتی خدا علم به می خوردن خیام داره، قبل از او علم به مبادی می خوردن خیام هم داره. مبادی می خوردن خیام چیه؟ مبادی می خوردن خیام اینه که یک، خیام قبل از اینکه می بخوره تصور میکنه می خوردنو. دو، تصدیق به فایده میکنه. سه، شوق درش ایجاد میشه. چهار، اراده میکنه، اختیار میکنه. اون شوق و شوق مؤکدی. پس اختیار کردن خیام رو هم میدونه. خدا میدونه که خیام ان اختیارن می میخوره. پس میدونه که خیام مختاره.
مختاره پس در عرض جب اختیار نمیزن.
جواب
برای سوال اول سر همون اراده اولش تصورش.
لذا میگن وجوب بل اختیار لا ینافع الاختیار. بله می خوردن وقتی خیام لب کاسه رو گذاشت به لبش، رفت بالا نصف کاسه رو، هنوز به وسط حلق رسیده، دیگه ضرورت پیدا کرد، تحقق پیدا کرد. اما این ضرورتی است که منافات با اختیار داره؟ نه، خودش هم اختیاره نیست، یه ضروری رو ایجاد کرده. اینو بهش میگن ضرورت بل اختیار. ما در اصول بعضا ازش تعبیر میکنیم الامتناع بل اختیار. فرق نمی کنه. شما بالای حضرت عالی نه خدا نکرده زید ابن عمرو میره بالای کجا؟ گلدسته جفت میگیره پایین، به قول قومی ها ور میجه پایین. ور میجه پایین بین زمین و آسمون قدرت نداره، ولی این بین زمین و آسمون الامتناع بالاختیاره. خودت خودتو به الامتناع رسوندی، خودت به دست خودت برای خودت امتناع ایجاد کردی، یا به تعبیر دیگه ضرورت به الاختیاره، یعنی خوردن زمین ضروری شده دیگه، واجب شده. پس امتناع بالاختیار میشه بهش گفت، ضرورت بالاختیار هم میشه گفت. اینجا هم آقای خیام خودش به اختیار خودش رو به این دام انداخته. این یکی. یه تعبیر دیگه ای هم دارن، میگن وجوب الاختیار. اولی بود وجوب بل اختیار، ضرورت بل اختیار، یعنی شما خودت به اختیار خودت خودت رو به بدبختی انداختی. تعبیر دوم وجوب الاختیاره. وجوب الاختیار یعنی ماها در مختار بودن مجبوریم. آیا شما میتونی به اختیار خودت رو از اختیار خارج کنی؟ نه، نمیتونی مختار نباشی، مجبوری که مختار باشی.
پس به این معنا جبره.
جبر نیست، این اختیاره.
مجبورم چون خدا خواسته.
مجبورم که اختیار داشته باشم، خب جبر میشه.
خدا ما رو اختیار اینجا اختیار داده دست خودمون.
داده دست خود.
مجبوری یعنی اگه دلمون
سر یعنی سر تنها رو داده دست خود. ولی پس میگیم مجبوریم به اختیار، مجبوریم در مختار بودن، بهش میگن ضرورت اختیار. من و شما نمیتونیم مختار نباشیم، نمیتونیم مختار نباشیم.
ناکنید
به این معناست که اگر شما رو آویخته مختارن آویخته، شما رو به اختیار وجود مختار خلق کرده.
آویخته اما آویختن به اختیاره،
نه به اختیار خودش. ناکنید مثال بزن. یه وقت شما از پشت بوم یک تنابی رو آویزون میکنید، سر این تناب یک توپ قرمز وصل میکنید، یه وقت یه توپ آبی وصل میکنید. این آیا قرمز نیست؟ چرا؟ آبی نیست؟ چرا؟ یه وقت یک موجود مجبور رو از بالا خلق میکنید، یه وقت یک موجود مختار رو از اول خلق میکنید. آیا اگر خداوند یک موجود مختار رو خلق بکنه دیگه مختار نیست؟ از ابتدا این موجود رو خلق کرده اما مختار خلق کرده. درسته همه کارهای او به خلقت اوست اما به صفت اختیار خودش. بحث جبر و اختیار 1400 سال حل نشده. به این یه دقیقی بنده هر نمیشه این حرف آجی رو بخون. بنده
نمیشه خدا علم داره به انتخابی که این مخلوقش میکنه بین وزنه یک و دو و سه و چهار دور اتفاق پس مطابق علمش خلق کرده لذا خدا مصطفای مختار اختیار کننده یک رو خلق کرده.
آیا این منافات با اختیار داره؟ داره؟ نه دیگه فرض فرضتون بر اینه که مختار رو خلق کرده
مختار اختیار کننده
اب نداره
مختار اختیار کننده یک که دیگه همش مختار که
نه کسی که اختیار کننده یک هست دل اختیار خودش به اختیار خودش یک رو خلق میکنه آیا این فرد مختاره یا نه
تناقض داره توش دیگه
خب به هر حال منافات با مبادی اختیار نداره
شما داریم که مختاره در طور خلق کرده که
من
اختیاری
این کار انجام میده خیلی خوب اصلا اختیاره ما همین مقدار کافه
همون اختیار
هم دیگه ما که نمیگیم اون نداده الان هم نمیخوایم بحث اختیار بکنیم بحث اختیار تو کفایه
دیگه
شد آقای آخون گفت آقای ببخشید آقای آخون رسید به آخر گفت قلم اینجا رسید سر بشکست چون گفت سعید و سعیدون فی بطن امه چون آقای آخون حقیقا حرفش همینجاست میگه اختیار یعنی فعل مبادی اختیار اختیاری نیست نباشه اختیار یعنی فعل ان مبادیش سر بزنه اما مبادی اختیاری نباشه ضرری به صفت اختیار نمیزنه اینکه مبادی اختیاری نیست این ضرری به اختیاری بودن فعل نمیزنه فعل اختیاری صفتش یعنی ان ارادتن باشه اما اراده شما ان ارادتن نباشه ضرری ارادی بودن فعل نمیزنه بعد لذایی که سوال میکنه میگه خب این که به یک کسی اراده دادن خوب انتخاب کنه به یکی بعد میگه از سعید و سعید فی بطن امه و شقی و شقی فیها قلم اینجا رسید سر بشکست که میگن یک سوم درس آقای آخوند پا شدن گفتن گردنت بشکست داشتن اومدن از جلسه
سر قلم بشکست سر خود آقا بشکست
سر قلم بشکست بفرمایید
شما اینه فرمون این که مثلا در میل بردن خیام چهار مرحله اول تصور بعد تصویر بعد شوق و اینها رو با چهار تا مقدمه این نتیجه گرفته شد که عملش طبق اختیار بوده یعنی چون که این مراحل رو تصور کرده یعنی این کار مقدمات انجام داده پس ولی خب تو تصورش که آیا علم خدا تو تصورش هم نیست تصوری که این آقای خیام کرده آیا خدا به این تصورش
چرا علم نبه آیا خدا بدونش کی تصور میکنه ضرر به تصور رو میزنه
ما الان تاشم تو علم خدا داشتیم میگفتیم که علم مساوی قدرته
خب باش ما منافعت رو نداریم ما میگیم تصور رو هم خدا خلق کرده
مرحله بعدی چی؟ خب با این چهار تا مقدمه نتیجه گرفت
مقدمات همه حرف آخون بر همین بود دیگه مقدمات فعل اختیاری اگر اختیاری نبود ضرر به اختیاری بودن فعل نمیزنه
چی با دیگه میزنه؟
بنویسید مقدمات فعل اختیاری اگر اختیاری نبود ضرر به اختیاری بودن فعل نمیزنه عدم و اختیاریت المقدمات لا ینافی اختیاریت الفعل اینه مرمیش این بحث اصلی یعنی نتیجه چارچوب بندی بحث کفایی است
نه
آخر همین بحث تو بحث طلب و اراده تو بحث انشاء میرسن به کلام نفسی از بحث کلام نفسی میان این بحث رو ادامه میدن دو سه صفحه است چون معمولا هم نمیخونن یعنی مرسومه که دو صفحه رو نمیخونن میرسن به این قلتقل دیگه رها میشه سه صفحه میرن بحث بعدی شروع میکنن چون میگن سر از جبر در میاد خب حالا بحثم ادامه داره، بحث خوبیه. حالا ببین ولا تتوهم ان الجبر من ذلک لان علمه الفعلی کما تعلق به فعلک کذالک تعلق به مبادی. علم خدا علم فعلیش، فعلی یعنی علم معلوم آفرین، همونطور که تعلق میگیره به فعل تو، به می خوردن، کذالک تعلق به مبادی می خوردن. مبادی قریب، مبادی بعید. مبادی قریب مثل اراده شما، مبادی بعید مثل تصور، مبادی متوسطه مثل شوق. من قدرت که و اختیار کل حسن او سیه. قریب یعنی اراده، بعید یعنی شوق، یعنی تصور و تصدیق، متوسط یعنی شوق. من قدرت که، حالا توضیح میدن بیشتر اینش مهمه، مبادیمون چیه؟ اینکه شما قدرت دارید. قدرت مبادی بعید و متوسط و اختیار که و اختیار میکنی. خدا میداند که میخوری، این خوردن رو او خلق کرد، اما قبل از اینکه او خوردن رو خلق بکنه چی رو خلق کرد؟ مختار بودن تو رو خلق کرد و اختیار کرد. خودت اختیار کل حسنه او سیه، این که حسن را اختیار کردی، سیه را اختیار کردی و تصور کردی که این مبادی بعیده میشه، ایاهو و تصدیق که به غایت عقلیت دائم اول وحمیت داسره، داسر یعنی از بین رونده، یه چیزی که زود گذره. یه وقت تصدیق میکنید غایت عقلی دائمی رو که در مبادی حسن معمولا اینجوریه، داسر زود گذر، اول وهمیت داسره، مثلا طرف یک لحظه میخواد یه ساعت خوش باشه، خب این خوشی یک ساعت فائده زود گذره. و بالجمله تعلق علمه به فعلک، تعلق علمه به فعلک مسبوقاً به مبادی. تعلق علم خدا به فعل تو مسبوقاً به چی؟ به تعلق علم خدا به مبادیه. این به مبادی باید سرش تعلق علمم بیادن. قبل از اینکه خدا به می خوردن خیام علم داشته باشه، به مبادی می خوردن خیام علم داره. خب وقتی به مبادی علم داره، یکی از مبادی چیه؟ اختیاره. خب از خدا علم فعلی به مبادی داره، فلزمت المبادی، پس مبادی هم لازم شده. یکی از مبادی هم اختیاره، فلزمت الاختیار، فا اختیار رو که عیزن حتم، اختیارم حتمی شد.
یعنی قبل از مبادی اختیار حتمی شد،
جزء مبادی اختیار دیگه، یکی از مبادی اختیار. خب پس خدا علم فعلی به مبادی داره، مبادی هم پس چی شدن؟ نه مبادی چی شدن؟ لازم شدن، یعنی باید تحقق پیدا کنن. یکی از مبادی اختیاره، پس اختیار شما باید تحقق پیدا کنه. بل وجوب و بل اختیار، پس وجوب بل اختیار شد، خود شما به اختیار خودت این کارو کردی. و وجوب بل اختیار، این دوتا رو بیرون گفتیم، وجوب بل اختیار و وجوب بل اختیار، اینا لایون افل اختیار. این که شما در مختار بودنت مجبوری، یا بعد از اینکه اختیار کردی تحقق فعل دیگه قطعیست، این منافات با اختیار نداره. فعین المفر من الاختیار،
این فن وجوب اختیاری که رو گفته، این استدلال رو
مثلا ما وجوب الاختیار بودی درست
دو تا داشتیم گفتم دو تا چیزه
دو تا که داشتیم یکیش وجوب بل اختیار بودی یکی وجوب الاختیار
نه خیر وجوب بل اختیار یکی وجوب بل اختیار
این وجوب الاختیار منظور بود
دو تاش دیگه هر دوش
فعل وجوب بل اختیار
فعل وجوب و بل اختیار این اولیمون بود دومی وجوب بل اختیار یکی گفتیم الامتناع و بل اختیار
این تنبیه قبلش میکنه منظورش وجوب
هر دو نه هر دو چرا به نسبت به خود اختیار ما مجبوریم که مختار باشیم این میشه وجوب و اختیار به نسبت به نتیجه الوجوب و بل اختیاره به اختیار خودت کاری کردی که نتیجه مثل ظرف مایع رو گذاشتی تو دهنت بی خلقته دیگه فرو میره خودت پدید آورد آشی ده ها ببینیم فرمودن علم خدا به مبادی هم هست از ربط المسببات بالاسباب مسببات با اسباب با هم مربوطن ابالله ان یجر الامور الا به اسبابها فکما مزا فی علم هل مسببات مزل اسباب همونطور که مسببات در علم خداوند ماضی شد امضا شد اسباب هم امضا شده و کما مضافی علمه افعالک همونطور که افعال شما امضا شد فکذالک صفاتک صفات شما امضا شد صفاتت چی هست؟ من علم کرد تصور اولیه ارادت کرد قدرت کرد اختیار کرد اختیار چیه؟ ول اختیار رو عبارتونه کون الفعل مسبوقاً بالمواد الاربعه یعنی علم مشیت اراده قدرت این اون موادی چارگانهی که ما بیرون گفتیم نیست اینو دیگه گفته خوبم هست دوتا تعریف داره اینجا بیان میکنه و حالا علم تصور و تصدیق قدرت هم داشته باشی مشیت و اراده هم داشته باشی آقا فرق مشیت و اراده چیه؟ مشیت عبارت هست و فرق بین المشیت و الاراده ان المشیت متعلقتون به شیئیت ماهیت المقدور ور اراده به وجود المقدور توضیح میدن و ان تلکه مشیت متعلق بالکلی و هازا یعنی اراده بالجزئی و هازهی بالجزئی مثل میزنن تو مثل معلوم میشه که قصد کل حج مطلقا مشیت جایی که به کلی تعلق میگیره من میخوام امسال برم حج حج کلی یا قصد دارم حج برم حالا امسالم نگیم حج میخوام برم ماهیت حج رو میخوام این میشه مشیت اراده مشخصا وجود خاصه مثل حج امسال با پای پیاده با پرواز شماره 312 و قصد و کعیه یعنی حج رو فلیوم المخصوص به طریق المخصوص این چیه؟ این اراده است. پس اراده تعلق میگیره این تعریفی که اولین بار داریم میبینیم قبلی ها نگفتن حداقل ما ندیدیم تعریف خوبیه میتونیم بعدن اینجا منتقدش کنیم پس مشیت تعلق به ماهیت میگیره ماهیت که شد کلیست کلی که شد امریست که شامل افراد متعدد میشه اراده جزئی خارجیه به وجود تعلق میگیره شما الان میگم آقا میگی میخوام برم رشت این مشیت ماهیت رفتن به رشت بد نظر اما اراده اونه که الان حرکت میکنی میری بلیت میخری سوار اتوبوس میشی میری موجود میکنی اون دو در خارج
اراده به جزئی خارجی
به جزئی که شد میشه متشخص میشه خارجی میشه موجود میشه وجود حالا به قوه فعل محل بحث ما نیست ماهیت و وجود خب پس تمام استدلال آقای آخوند یعنی آقای حاجی مرحوم حاجی سبزواری تمام استدلالش بر این پایه استواره که می فرماید که این حرف دقیقی ها حرف قشنگیه این حداقل جای دیگه کسی نگفته میگه شما خود فعل رو میبینی، میگی آقا مهمون تو رو هم نخوره، برو مقدماتش، مقدماتش هم خدا خلق کرده. مقدمات فعل ارادی شما چیه؟ اختیارته. خدا شما رو مختارن خلق کرده، بس باید اختیار داشته باشی. حالا نکته بعد این که یه جواب عرفانی هم بدیم، ماها ذل خدای سبحان، یعنی چی؟ یعنی همه انسان ها سایه و ربط به خدا. آقای محقق بابولی گفت آویختن. آویختن یعنی چی؟ یعنی همه آینه وجود الهی هن. وجود الهی خودش مختاره، مگه میتونه ذلش مجبور باشه؟ کیفه و انت و امثال که ازلال القادر المختار. فتو بسه چشماتو واکن، حاشیه 12 رو ببینید. ثبوت الاختیار لکه، اون عبارت رو ببینید، ثبوت الاختیار لکه من اوج سلاست، از سه راه. یک، احدها ما مر، حاشیه رو داریم میخونیم، ما مر من کون فعل که مسبوقا بالمباد الاربعه. اولین که فعل شما مسبوق به مبادی چهارگانه است، یعنی علم و مشیت و اراده و قدرت. و مضی او فی علم الواجب تعالی، خدا این چهارتا رو هم امضا کرده. پس همونطور که خود فعل شما امضا شده است، اختیار شما امضا شده است. و ثانی ها و فیه دقتون، این دومی دقیقه. و شموخ امرنا فی به تبصر، میگه و شامخ بلند این نکته مادرش به دقت به بصیرت اینه. و ثانی ها هو مظهریتنا للقادر المختار، این که ما مظهر خدای قادر مختار هستیم. و به هازن نظر لا مزتر، اضطراری نیست. از الکل من سوق المختار الحقیقی و المظهر فانن فی الظاهر، مظهر فانی در ظاهر. مگه میتونه ظاهر مختار باشه مظهر مجبور باشه؟ ظاهر هرچی بود مظهر هم همونجور. و سالسها که آخریشه که جواب مولاناست، ما یقال من انا وجد نجد، من انا نجد نجد و تفرقه، یعنی فرق میابیم به ضرورت، از ضرورت الوجدانیه، بالوجدان فرق بین حرکت ید المرتعش و حرکت الید صحیحه بالغصب. دستتو حرکت میدی با دستی که میلرزه فرقه، بل وجدان. کما قال العارف الرومی، که گویی آن کنم این کنم یا آن کنم خود دلیل اختیار است، یا این دلیل اختیار است. ای سنم باریکلا. خب سنم یعنی بود، ای سنم از این بابا میشه، ای پسر، ای یه جا داره این عمو، از این چیزا مولانا داره. بله سنم اسم گفت سنم ها با غم عشق تو چه تدبیر کنم. العالم عاشق سیزم بد نیست، العالم و ذل الله. نخیر،
امروز میخوام جوان فردا
فردا